إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را در این جمعه مبارک از ماه مبارک به تقوا و پارسایی احتراز از گناهان و معصیت ها و آلودگی های روحی و اخلاقی تهذیب نفس و اصلاح اخلاق ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم امیدواریم خداوند ما را در این ماه مبارک از بندگان خالص خود و روزداران واقعی قرار بدهد طبعا در آستانه شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه انتظاری که هست این است که از اهل بیت و امیر المؤمنین سلام الله علیه صحبت بشه و بنده هم برای عرض ارادت و اظهار محبت به پیشگاه با عظمت اهل بیت عصمت و طهارت و در رأس اونها حضرت امیر سلام الله علیه نکاتی را در باب محبت و ولایت اهل بیت و به خصوص اون مقام و منزلتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره عرض میکنم همه شما برادران و خواهران گرامی میدانید که از خود قرآن به هر مسلمانی یه خطی داده شد نسبت به محبت اهل بیت و خیشان خاص رسول گرامی اسلام در آیات متعدد قرآن کریم بر این نکته که بعد از رسول خدا و حتی در زمان رسول خدا گروهی از نزدیکان رسول خدا دارای منزلت و مقام ویژه‌ای هستند و سعادت و موفقیت جامعه و هر فرد در گروه ولایت و محبت و عشق و علاقه به اونها این حقیقت در آیات زیاد قرآن منعکس شده از جمله در این آیه شریفه که چند جا در قرآن نازل شده است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا این در چند جای قرآن کریم این آیه نازل شده و ترجمه اون هم واضحه خدا به پیامبر بزرگوار اسلام محمد ابن عبدالله امر میکند که اعلام بکن به مردم بگو که من در برابر رسالتم در برابر همه زحمات و تعبها و رنجهایی که برای هدایت شما متحمل شده ام اجری طلب نمی کنم و همینطورم هست کسی که برای خدا و انجام مسئولیت و رسالت الهی خودش کار بکنه اصلا در دل احساس نیاز به اجر از مردم و جامعه نمی کنه و امکان هم نداره که جامعه به او اجر بده هر دو مطلب کار اگر برای خدا انجام گرفت اون کار قابل این نیست که مردم اون را اجرش بدن اجر اون و مزد اون فوق تصور انسان هاست و فوق قدرت و توان انسان هاست اون هم اگر کار هدایت باشه، دستگیری شخصی به هدایت فردی به معنویت و اخلاق درست، از اعمالی است که با هیچ میزان دنیایی قابل اجر و پاداش دادن نیست. اگر انسانی طبق روایات متعددی که نقل شده است، شما یک نفر را هدایت بکنید، یک فرزند صالح تربیت بکنید، با سخن و کلام شما و اخلاص شما یک نفر هدایت بشود، در روایات متعدد داره که بالاتر از همه اون چیزی است که خورشید بر او میتابه. یعنی اگر همه عالم را در یک کفه بگذاریم و هدایت شما نسبت به یک فرد که با امر معروف و نهی از منکر شما، با تربیت درست شما، با کلام و منطق صحیح شما، اگر یک فرد راه سعادت را پیدا بکنه، این کار شما در یک ترازو قرار داده بشه و کفه دیگر ترازو همه اون چه که در عالمه با همه دریاها، معادن، ارزشها، میگه این بالاتره، کفه هدایت بر همه امور دیگه برتری داره. این جایگاه ارشاد و هدایت یک فرده. بنابراین هدایت افراد، ارشاد انسانها، تربیت افراد به طرف راه درست و صحیح که از طریق آموزش دادن، امر به معروف، نهی از منکر، تبلیغ رسالت خدا، تربیت فرزندان صالح انجام میگیرد، ولو یک نفر با این اعمال انسانی هدایت بشوند، طبق احادیث معتبر کفه این ترازو این طرف بر همه اون چی که عالم در عالم وجود داره برتری داره. کار هدایت یک کار با این عظمت و ارزشه که با میزانهای الهی، میزانهای دنیایی، با ترازوهای مادی قابل اجر دادن و پاداش دهی نیست. کار نیک اینجوره در عالم، مخصوصا اگر کار نیکی هدایت باشه، تبلیغ باشه، ارشاد باشه، راهنمایی باشه، تربیت فردی باشه، این کار نیک و معروف بر همه اون چی که در عالم برتری داره. این یک جهت. پس بنابراین کار هدایت ولو مال یک آدم معمولی باشه، نسبت به یک فرد باشه، بر همه عالم برتری داره و قابل پاداش دهی نیست. خب این یک جهت. جهت دیگه هم اینه که انسانی که برای خدا قدم برمی‌داره، هر چقدر اخلاص او بیشتر باشه، بریدگی او از خلق و بی توجهی او به پاداش خلق خدا بیشتر میشه. آدم هر چه اخلاصش بیشتر باشه، نگاهش و طمعش در به مافی عید الناس کمتر میشه. اینم دو جهت. حالا این دو جهت رو بیارید در کار رسول خدا پیاده بکنید، در کار نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. هر دو جهتش در عالی ترین درجات در کار تبلیغ رسالات خدا از سوی پیامبر جمعه. اولا اگر یک هدایت اینقدر ارزش داشته باشه، کار رسول خدا چیه؟ رسول خدا و پیامبر اسلام بنیاد مکتب، آخرین مکتب الهی و عالی ترین مکاتب توحیدی را در تاریخ نهادند. رسول خدا تا تاریخ باقی است در هدایت و کمال و سعادت انسان‌ها سهیم هستند. در انجام این رسالت و بنیانگذاری اسلام عزیز، اون همه تعب‌ها، رنج‌ها، ملامت‌ها، شکنجه‌ها، آزارها را تحمل کردند. این کار رسول خدا اصلا قابل این نیست که تو مخیله ما بگنجه، در توان همه بشر باشه که پاداش بدن به این کار. این کار فوق همه میزانهای بشری است. رسالت رسول خدا و پیامبری رسول خدا و تعبها و آلامی که برای انجام رسالت خودشون متحمل شدن، فوق این هست که بشه با قدرت و توان انسانها یا با معیارهای مادی و دنیایی اصلا پاداش داده بشه، امکان نداره. او مرتبه و درجه و منزلت و ارزش کار رسول خدا فوق همه معیارهای مادی، وقتی که قراره که یک هدایت آدم معمولی اونقدر ارزش داشته باشه، کار رسول خدا دیگه معلومه که چیه. این از این جهت، از جهت اخلاص و انگیزه های معنوی خود رسول خدا هم که رسول خدا در اوج اخلاص و مقام مخلص و مخلصند که فوق او دیگه چیزی تصور نمیشه، یعنی خالصترین انسان ها، مقربترین انسان ها رسول خدا هستند. باز اون اخلاص حضرت قابل سنجش با معیارهای مادی نیست. نتیجه این دو نکته این است که رسالت رسول خدا و زحماتی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله برای پایه‌گذاری اسلام و ارشاد خلق و هدایت جامعه متحمل شدن، این قابل این نیست که در این عالم بهش اجر و پاداشی داده بشه. پاداش دنیایی اصلا قابل تصور نیست. حالا خدا هم به رسول خدا همین نازل میکنه و وحی میکنه که بگو، رسما به مردم اعلام بکن که من در برابر رسالت و هدایت شما متوقع هیچ اجر و پاداشی نیستم، در چندین جای قرآن. اما یک جا آمده الا المودت فی القربا، الا المودت فی القربا، مگر این که توقع من این است که خیشان من و نزدیکان من را بهشون عشق ببرزی، که در اوج این مودت، مودت گروه خاصی از نزدیکان رسول خداست، یعنی ائمه طاهرین مصداق بارز و اصلی این مودت فی القربا هستند، یعنی امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین و فرزندان معصوم اینها منظورند. خب خدا میگه که من بگو پیامبر، من اجری از شما نمیخوام. این آیات عمدتاً هم در مدینه نازل شده، بعد از همه اون رنج ها و شکنجه ها و آزار ها و جنگ ها و ملامت ها و سختی های رسول خدا، میگه بگو من اجری نمیخوام، اما یک توقع از شما دارم، اینی که قربای مرا، اهل بیت مرا، اینها را بهشون علاقه داشته باشید. خب این علاقه به اهل بیت اولا امر دنیایی نیست. این مودت قربا و محبت خاندان رسالت و ولایت اونها یک خط معنوی و روحی در جان انسان هاست که اونها را به خدا متصل میکنه. این اولا، و ثانیا نتیجه این عاید شخص رسول خدا در دنیا به عنوان یک پاداش دنیایی نمیشه. این هم ما سألته من اجر فهو لکم، اگر من اجری از شما خواستم، در واقع اجر من نیست، راه من است که به نفع خود شماست، به سود سعادت خود شماست. بنابراین پیامبر در این دنیا و با این معیارهای دنیایی هیچ اجری رو توقع نداره و طلب نکرده، و آنچرا که توقع داره از ما پیامبر، از همه انسانها در طول تاریخ توقع دارد، این است که محبت اهل بیت را مناک زندگی و سعادت و معنویت خود قرار بدهند، و این محبت مسیر سعادت انسانه که خدا برای این که ما را خوب ترغیب بکنه، از نظر عاطفی و احساسی ما را به رسول خدا متصل بکنه، میگه این اجر رسول خدا. تا تاریخ باقی است، هر کس در شعاع وحی رسول خدا و رسالت رسول خدا قرار گرفته، در مرهون زحمات اون پیامبر بزرگ اسلام هست. هر کسی که اسلام را پذیرفته است، بدهکار به رسول خدا، و رسول خدا میگه بدهکاری من با محبت اهل بیت تأمین میشه. تازه این هم برای من نیست، این هم برای خود شما. این مثل خدا که هم توفیقش رو میده هم جزای خوب را میده، همه چیز مال اوست. اینجا رسول خدا هدایتش برای ما بود، اجری هم که از ما خواست که محبت علی و خاندان او باشه اونم برای ما، اون هم به خود شما برمیگرده. فهو لکم، این خطی است که در خود قرآن پایه‌گذاری شد، محبت اهل بیت، اون هم نه هر کسی که نسبتی با رسول خدا داره. اون خوبه، منصوبان به رسول خدا را انسان احترام بگذاره ارزش داره، ولی این مودت، این محبت، این ولایت اختصاص به معصومان داره، انسانهای پاکی که از آلودگی ها مبرا هستند و اتصال ما به اونها و محبت اونها در دل ما راه رو به روی ما باز میکنه و ما را به سعادت ابدی متصل میکنه. این اجر رسالت رسول خداست، این فرمان الهی، این امر و محبت مسیر سعادت انسانه و بر اساس همین خط کلی که در آیات متعدد قرآن آمده، رسول خدا مرتب بی وقفه و پی در پی و مستمر و متوالی از هر فرصتی بهره می گرفت رسول خدا برای اینکه مردم را با علی مرتبط بکنه، جامعه را با اهل بیت خودش اتصال بده و ولایت و عشق و محبت اونها را به عنوان خط سیر اصلی معنویت و اخلاق و سعادت به جامعه معرفی بکنه. به تعبیرهای گوناگون گاهی رسول خدا حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه، تعابیر مختلفی هست که من در محبت اهل بیت که به بعضی از اونها اشاره میکنم، در احادیث متعددی نقل شده از جمله حضرت امیر سلام الله علیه و شهید این روزها نقل میفرمایند که حضرت پیامبر گرامی اسلام به من فرمودند که اساس الاسلام حبی و حب اهل بیتی، پایه اسلام و تسلیم در برابر خدا محبت من و خاندان منه، این پایه است. امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که وقتی که حضرت حجت الوداع را به پایان برد، آخرین سال عمر شریفشون که حج را به پایان بردن، حجت الوداع، و سوار بر مرکب شدن برای بیرون آمدن از خانه خدا، فرمودند که مردم روی کردن به مردم و فرمودن لا یدخل الجنه الا من کان مسلمن، مردم آگاه باشید، در آخرین حج خودشون و اواخر عمر شریفشون فرمودن مردم آگاه باشید، وارد بهش نمیشه مگر کسی که مسلمان باشه. میگه این جمله یه مقدار مبهم بود، عمق او برای مردم ابوذر، اون صحابی بزرگ و عاشق و محب خاندان پیامبر، برخاست و عرض کرد به رسول خدا یا رسول الله و من اسلام، این اسلامی که ما را به بهشت متصل میکنه، این اسلامی که ما را به رضوان خدا نائل میکند، این اسلام چیه؟ حضرت جواب دادن اسلام یک واقعیت عریانی است که اعضا و جواره و لباس داره. یه روایت طولانی است، لباس اسلام تقواست، زینت اسلام حیا هست، تا اونجا که میرسن ولکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، هر چیزی اساس و پایه‌ای داره و این اسلامی که گفتم شما را به بهشت متصل میکنه، این اسلام اساس او محبت ما اهل بیته. در آخرین حج خودشون اینجور اعلام کردن، اینکه حب اهل بیت با محبت خدا ملازمه، هر کس خدا را دوست می‌دارد به عمق محبت خدا اگر بخواد نائل بشه محبت اهل بیته. اصولا اهل بیت راه هستند وصول به اون حقیقت و عبودیت و بندگی خدا از طریق اولیاء خدا و محبت اهل بیت ممکنه. امکان ندارد به عمق ایمان و حقیقت محبت خدا کسی نائل بشه در حالی که علی را و خاندان علی را دوست ندارد، منظور معصومان از خاندان پیامبره. همینطور در روایاتی داره که محبت اهل بیت امانت خدا، این امانت را خدا به جامعه سپرده است تا تا چگون ببیند چگونه این امانت را پاسداری میکنند. همینطور در روایات داره که محبت اهل بیت برترین عبادت هاست، پایه عبادت هاست، بهترین باقیات و صالحات، ارزشمندترین ودایع الهی محبت اهل بیت. این که دل به عشق علی و خاندان علی بتپد، این که احساس محبت قلبی بکنه، این بالاترین عبادت هاست، مکمل و شرط توحید، همانطور که در حدیث شریف سلسلت الذهب آمده که ولایت من و ولایت اهل بیت در اون حدیث منقول از امام رضا فرمودن این از شروط توحیده. تحقق توحید و ایمان در دل و در جامعه بدون محبت اهل بیت ممکن نیست. و همینطور شما وقتی که برید در صدها و هزارها روایت نگاه بکنید، می‌بینید جا به جا، نقطه به نقطه، پی در پی، متوالی رسول خدا ما را متذکر محبت اهل بیت میکنه. این که یک تعارف نیست، رسول خدا خیشان دیگری هم غیر از علی و زهرا و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین داشتن. برای اونها این چنین چیزی نمیفرمودن، برای اونها چنین چیزی نمیفرمودن. شما حساب بکنید درباره خود رسول، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این داستانی که در بهار جلد 39 آمده است، اینو دقت بکنید. میدونید که یکی از فضائل امیرالمؤمنین این بود که وقتی که خانه خدا را ساختن، مسجد النبی ساخته شد، از خانه ها همه درهایی به سوی به طرف خانه خدا و مسجد النبی باز میشد. بعد وحی آمد که به رسول خدا که همه این درها باید بسته بشه و در خانه خدا مستقل از خانه های مردم بشه، به لحاظ مساله و کمی که در کار بود، جز در خانه علی و زهرا که حضرت اون را نبست. این واقعه بسیار حساسی بود در محیط اجتماعی اون وقت و به عنوان یک امر بسیار تعجب آور تلقی شد. رسول خدا دستور دادن همه درها را ببندید، همه راه‌هایی که از خانه های شما به خانه خدا منتهی می شود آنها را مسدود بکنید، جز خانه یک فردی که از اکثر آنها جوانتر بود اما مقامات عالی تر داشت، خانه علی و خانه زهرا سلام الله علیهما، اون رو سد الابواب الا بابها. این چیزی که زیاد شنیدید. شما وقتی که به روایاتی که در این قضیه وارد شده مراجعه بکنید در بهار و در تاریخ، میبینید که این بحث یه موج اجتماعی ایجاد کرد. اصلا تو مدینه منعکس شد که چیه قضیه، کمی درها بسته شد، در خانه حضرت علی و زهرا باز موند به خانه خدا. این یک رمز بود، رمز و سمبولی از این بود که خانه خدا به خانه علی پیوند خورده. همه خانه های دیگه از طریق و از مجرای علی و خانه حضرت زهرا میتونه به اونجا منتهی بشه. این یک رمز و نماد و سمبول اتصال خانه علی و زهرا به خانه خدا بود. این قضیه موج عجیبی در جامعه ایجاد کرد، حساسیت های فراوانی را ایجاد کرد. بسیاری از منافقین اینجا و اونجا نشستن و حرف های بیربطی زدن که این قضیه چیست. حتی بعضی مثل حضرت عباس عموی پیامبر براش سوال بود که چی شد که همه خان در راه ها بسته شد اما راه خانه علی و زهرا به مسجد باز موند. حالا در جلد 39 بهار اینجوری داره، میگه که داستان طولانی است. حضرت عباس که عموی پیامبر بود و به هر حال شخصیتی بود در میان جامعه اسلامی، سوال داشت، داستان طولانی است. بعد حضرت امیر به او جواب، حضرت رسول سلام الله علیه صلوات الله و سلام علیه جواب میده، میفرماد که ولو رأیت علیا و عظیم منزلته عند رب العالمین. این مقام علی شهید امشب که ای عباس، پیامبر به عموی خودش میفرماید اگر بدانی که علی کیست، اگر ببینی جایگاه بزرگ علی در پیش خدا و عظمت او در پیش ملائکه و عظیم شأنه فی اعلاء النبیین، چه تعابیری رسول خدا درباره علی می فرماد. عباس عمو، اگه لو رأیت علیاً و عظیم منزلته عند رب العالمین و شریف محله عند الملائکه و عظیم شأنه فی اعلاء الیین لاستقللت ما تراه له هاهنا. عمو جان، اگر تو میدانستی که علی چه جایگاه و منزلت بزرگی در پیش خداوند دارد، این امور را برای علی کم میدانستی. نگاه نکن که گروهی با قلبهای نفاق آلودشون حسادت میبرزند به مقام و منزلت علی. اگر تو جای علی را در ملکوت اعلی در آسمانها و در پیش خدا میدانستی، این امور را برای علی کم میدانستی. رسول خدا میخواد بگه علی خیلی بالاتر از این مسئله است. این یک شأن بسیار نازلیست برای وجود حضرت علی سلام الله علیه. ایاک یا ام رسول الله ان تجد له فی قلبک مکروها. ببینید چطور رسول خدا به علی علاقه داره. این نمونه ای از صدها نمونه از اظهار عشق و محبت رسول خدا به علی. میگه برحذر باش ای عموی رسول خدا، ای عباس هوشیار باش، برحذر باش که در دلت ناخوشی نسبت به علی احساس بکنی. اگر اینجور باشی فتصیر که علی لهب، مثل برادرت ابو لهب میشی. عباس و ابو لهب برادر بودن. اگر در دل احساس مکروهی نسبت به علی بکنی، تو هم مثل ابو لهبی، با این که اسلام آوردی. اما بغض علی، کراهت به مقام علی، تو را در حد ابولهب قرار میده. یا ام رسول الله، این سخن رسول خدا به عمویش، ان شأن علی عظیم، ان حال علی جلیل، ان وزن علی ثقیل. سه جمله بلند. عباس، جایگاه شأن علی بالاست، حال علی برترین حالات هست و وزن و مقدار علی سنگین تر از همه مقدارهای دیگره. ما وضع حب علی فی میزان احد الا رجح علی سیئاته. یا رجح علی سیئاته، میگه محبت علی در هیچ ترازوی نهاده نمیشه مگر اینکه بر همه گناهان تفوق و برتری داره. تا اینجا درست؟ بعد باز علی رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله فرمودند یا ام، باز سر کن، یا ام انظر الی السما، عمو جان نگاه بکن به آسمان. نگاه کرد، گفت چی میبینی؟ گفت خورشید تابانی میبینم که عالم را نورانی کرده. گفت درست؟ بدان ای عمو، تسلیم تو و محبت تو برای علی از این خورشید و همه برکات این خورشید بالاتره. محبت علی این نقش را داره. تسلیم در برابر خاندان پیامبر و مسیر امامت و محبت علی و خاندان او اکثر من برکت هذه الشمس، از همه برکات این خورشید بالاتره. به این شکل محبت علی را پیامبر خدا به عنوان معیار قرار میده. یا علی، این جمله ایست که هم شیعه نقل کرده، هم اهل تسنن نقل کردن و متعدد هم نقل شده، شاید از حد استفاده هم عبور بکنه. میفرماد که بارها رسول خدا خطاب به علی فرمودند یا علی لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافق. علی جان، به تو محبت نمی ورزد مگر دلی که آمیخته و آغشته به ایمان به خدا باشه و بغض به تو نمی ورزد مگر کسی که منافق باشه. و در روایت دیگری رسول خدا فرمودن حبنا، حب ما اهل بیت و خاندان ما و محبت علی، یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات. یا در حدیث دیگری فرمودن محبت ما در روز قیامت برای شما نوره. اگر از تاریکی و مهلکه های سخت قیامت بخواهید عبور بکنید، این نور را در دنیا در دل خود برافروزید. این نور همراهی میکنه شما را. نورهم یسعا بین ایدیهم. نور مؤمن محبت علی و خاندان اوست. نور مؤمن محبت علی و خاندان اوست. روز قیامت نور ولایت و محبت علی پیشا پیش مؤمن حرکت میکنه، او را از سختی ها عبور میده. اون روزی که علی وارد عرصه قیامت میشه، پرچم رسول خدا و نجات انسانها و لواء رسول خدا به دست با کفایت علی و کسی که اینجا رشته محبت را به او متصل کرد، اونجا هم زیر پرچم علی خواهد بود. در حدیث دیگری آمده که در ذیل آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، این حدیث ببرزد اما در زندگی علی را به طور کلی فراموش بکنه. حالا هر انسانی ممکنه خطا داشته باشه، گاهی هم خلافی داشته باشه، اما اگر این شعله مقدس حب علی و محبت خاندان علی در دل کسی بود، امکان نداره که کل زندگی او در مسیر مخالف علی حرکت بکنه. اینه که محبت علی مبنا و پایه ایست که ثمره او اعمال انسانه، ثمره او تأسی به علی و بهرهگیری از علی است. و اینکه امیرالمؤمنین و ائمه مقام شفاعت را دارند، همون شفاعتی که خود رسول خدا داره. در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده که این یکی دو روایت نیست، ده‌ها روایت نقل شده که در علی همه خصلت‌ها و ویژگی‌های برتر همه انبیا در علی جمعه. این حرف شوخی نیست، یک روایت و دو روایت هم نیست، فقط هم شیعه نیست، هم در کتب ما هم در کتب برادران اهل تسنن ما آمده به صورت بسیار متعدد که رسول خدا بارها فرمودند که علی جامع همه خوبی های پیامبران گذشته است و هر آن چه من دارم علی دارد جز نبوت. این به صورت مکرر و متعدد نقل شده. این سخنها، این صحبتها درباره هیچ کس دیگه نیامده و معقول هم نیست، قابل تصور هم نیست اینها برای غیر علی. در حدیثی که ابوذر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، میگه که روزی رسول خدا، حالا در خانه خدا بود یا خانه خودشون، دیدیم برخاست، نماز خوند، رکوع کرد و سجده شکر انجام داد. بعد خطاب به جمعی که پیرامون حضرت نشسته بودن، حضرت فرمود که کسی که میخواد نگاه به آدم بکنه در علم او، به نوح در فهم و دانش او، به ابراهیم در دوستی او با خدا، به موسی در گفتگویش با خدا، به عیسی در سیر و سیاحتش در زمین و به ایوب در صبر و مقاومتش نگاه بکنه، به این کسی که الان وارد مجلس میشه. میگه چشمها همه دوخته شد به در مجلس که این شخص کیست که همه خوبی های انبیای گذشته داره، همه کمالات انسانی و الهی و معنوی در او جمعه و به این درجه بالا رسیده. میگه همه نگاه کردن، حضرت فرمود ببینید که کی میاد. این کسی است که مثل خورشیده، شجاع‌ترین انسان هاست، باسخاوت‌ترین انسان هاست. بر کسی که به او بغض ببرزد لعنت ملائکه و مردمه. همه گفتن ببینیم کیه. یه وقتی میگه نگاه کردیم این چهره دلگشا و محبوب علی وارد مجلس شد، همه فهمیدیم این علی است. ارتباط علی با ملائکه و با خود خدا در روایات برش تأکید شده. میگه لقد سام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبع رمضانات و سام علی ابن ابی طالب معه. میگه هفت رمضان رسول خدا روزه گرفت و علی هم با او روزه میگرفت و هر شب قدری که وارد میشد فکان کل لیلت القدر ینزل فیها جبرئیل علی علی فیسلم علی. در هر شب قدر در این هفت ماه رمضان جبرئیل بر رسول خدا نازل میشد و همزمان بر علی نازل میشد و سلام و درود خدا را به علی ابلاغ میکرد. یعنی در جای رسول خدا، هم کفه با رسول خدا جز در نبوت همراه اوست. حتی در داستان معراج سال قبل یا سالهای قبل عرض کردم، جریان معراج رسول خدا میگه من رفتم به آسمانها، هر جا رفتم دیدم علی هم آنجا، همه جا نور علی و تلالو چهره علی را مشاهده کردم. و از اون بالاتر علی کسی است که ناجاه و رب و خدا با او سخن میگه. میگه بارها دیدیم علی در جایی با پیامبر خلوت کردن، گاهی ابوبکر، عمر، بعضی دیگه میگفتن که چطور با او خلوت کردی، چی میگفتی؟ رسول خدا جواب داد که من با او خلوت نکرده بودم، خدا با علی خلوت کرده بود، خدا با علی سخن میگفت. و همینجور در روایات که علی ملکوت آسمانها و زمین را دیده، همونطور که برای ابراهیم حقیقت عالم و ملکوت آسمانها و زمین روشن شده، این مقام علی، اون علم علی، این جایگاه بزرگ علی، به اون جایی که میگه ما ایمان مردم و صحت و سلامت نسب مردم را با محبت علی میسنجیدیم و وظیفه ما تقویت این محبت، تحکیم این محبت علی و ارتباط با خاندان علی در جامعهمون هست، در خانوادهمون هست. ادبوا اولادکم علی حب علی، این در روایات متعدد آمده. از وظایف پدر و مادر این است که محبت علی رو در خانه گسترش بدن، فرزندانشون را با محبت علی تربیت بکنن. اینها گوشه هایی از شعاع محبت اهل بیت، به خصوص محبت امیرالمؤمنین که اونقدر رسول خدا بهش توجه میکرد. خب این خاندان رسول خدا، اون هم جایگاه ممتاز و برتر علی، اما با این علی بعد از رسول خدا چه کردند؟ السلام علیک یا امیرالمؤمنین. بعد از رسول خدا 25 سال این شعاع بزرگ الهی، خورشید بزرگ الهی در خانه نشست. اون صبرها، اون دشواریها، اون سختیها را تحمل کرد. بعد از امامتش و خلافت ظاهریشون هم اون جور کینه‌ها و دشمنی‌ها برافروختند منافقان و حسودان و مستکبران در برابر علی. اونقدر علی بعد از رسول خدا زجر دیده بود که این اواخر عمر در انتظار لقاء خدا بود. این آخرین ماه رمضان حضرت وقتی بود که حضرت از جنگ نهروان آمده بود، دلش پر از خون بود، غصه ها موج می زد در دل علی و فوق العاده دیگه مشتاق لقاء خدا بود. کی به این لقاء، به این اشتیاق خودش و آرزوی خودش دسترسی پیدا کرد؟ وقتی که منادی صدا داد که تهدمت والله ارکان الهدا، به خدا ارکان هدایت فروری، حضرت را با اون حال زخمی بردن منزل. اسبغ ابن نباته میگه من در خانه علی بودم، جمعیت در خانه جمع شده بودند، مرتب در احوال میپرسیدن. امام حسن میومد خبر پدر را به مردم میداد و به تدریج مردم از گرد خانه علی متفرق شدن. اسبغ ابن نباته میگه من دلم نیامد مولایم را با اون حال تنها بگذارم، ایستادم، همه رفتن. بعد به امام حسن عرض کردم که من نمیتونم از اینجا برم، من باید چهره مولایم علی را ببینم. لا یحملنی رجلی انصرف حتی ارا امیر المؤمنین. اصدق میگه من نمیتونم خانه برم مگر اینکه چهره مولایم را ببینم. بعد میگه زدم به گریه، های های برای علی گریه کردم. امام حسن فرمودن که خب حالا بیا داخل خانه. اصدق میگه وارد شدم، یه وقتی که وارد اتاق علی شدم دیدم حضرت با رنگ زرد بر بستر افتاده است. میگه خم شدم و از چهره مبارک حضرت را بوسیدم، یک کمی دلم آرام گرفت، اما انتظار نداشتم چهره علی را و فرق علی را این گونه ببینم. در حدیث دیگری آمده میگه که حضرت وقتی که در بستر خوابیده بودند، ام کلثوم، زینب، امام حسن، امام حسین دور علی را گرفته بودند. ام کلثوم همینطور گریه میکرد. یه وقتی حضرت به هوش آمد گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ مرا آزار نده با گریه خوده. ام کلثوم فرمود خب من برای شما گریه میکنم. گفت دخترم تو ترس نداشته باش،
اگر می دیدی که چطور ملائکه آسمان به استقبال من آمدند گریه نمی کردی. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و علا وسیهی و خلیفتهی سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، بهره‌مند شدن و بهره‌گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان در روزهای باقی مانده و در شبهای قدر سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند ما را موفق به درک حقیقت لیلة القدر بفرماید. شهادت وصی و خلیفه بزرگ رسول خدا حضرت امیر سلام الله علیه را به حضور شما عاشقان و شیفتگان ولایت آن حضرت و حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا تسلیت عرض می کنم و امیدواریم که خداوند به ما توفیق معرفت، محبت و اطاعت اولیای الهی به ویژه حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه عنایت بفرماید. همینطور 19 دی داریم که سال روز قیام مردم خون و شهادت جمعی از مردم و طلاب حوضه قم بود که این روز پرخاطر و بزرگ را هم گرامی می داریم و برای همه شهدای اسلام و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان 19 دی طلب تعالی بیشتر درجات و مقامات داریم و امیدواریم خداوند به ما توفیق ادامه راه حضرت امیر سلام الله علیه و شهدای بزرگ اسلام را عنایت بفرماید. در فرصتی که در خطبه دوم داریم چند نکته به ترتیب خدمت شما برادران و خواهران عرض می کنم. اولین نکته این است که ما در آستانه شبهای قدر هستیم. البته بنابر احتمال بیشتر شب قدر در 23 و دو شب از این شبها باقی مانده و عظمت و بزرگی شب قدر برای همه شما روشنه و بارها گفته شده. اینکه شبی است که در آن قرآن بر رسول خدا نازل شد، شبیه است که ملائکه بر امام عصر سلام الله علیه نازل میشن و حقیقت شب قدر همان ولایت اهل بیت و ولایت و محبت امام زمان سلام الله علیه است. برای درک شب قدر آدابی هست و عمده ترینش این است که باید دل را تسویه کرد. ممکنه که همه ما به ظاهر شب قدر را درک بکنیم، به هر حال زمانی است میرسه و ما اون زمان را سپری میکنیم، اما این درک لیلت القدر نیست. درک لیلت القدر یک امر قلبی و معنوی است که افراد خاصی به اون نائل میشوند و شرایط و آدابی داره و اون اعمال و عباداتی هم که در شب قدر مقرر شده برای این است که دل را پاک بداره تا با حقیقت شب قدر و ولایت امام زمان دل مرتبط و متصل بشه. مراسم احیا و قرآن را به سر گرفتن در واقع مقدمه است برای اتصال با شب قدر. این که ما با قرآن پیمان ببندیم، این که با ولایت و محبت اهل بیت و امام زمان تجدید میثاق و عهد بکنیم، برای اینه که دل ما اون شعاعی از فیوضات الهی را دریافت بکنه، اون شبی که ملائکه در اون نازل میشن، اون شبی که شب امام عصر هست، اون شبی که سرنوشت ها در اون مقرر میشه، آینده زندگی ما در اون مقرر میشه، شب کوچکی نیست و درک او هم آداب و شرایطی داره که اون هم دشواره. و عمده ترینش این است که دل را باید تخلیه کرد از غیر خدا، دل را متوجه خداوند کرد و از غیر خدا دل را برید تا اتصالی با شب قدر پیدا کرد. و ما هنوز دو شب دیگر برامون باقی است که باید از فیوضات عبادتها، قرائت قرآن و توجه به خدا در این شبها استفاده بکنیم، تلاش بکنیم دلمون را از غیر خدا و خودمون را از گناهان و آلودگی ها پاک بکنیم. و از این جهت که یکی از مهمترین کارهای انسان در شبهای قدر توبه است، تصمیم به جدا شدن از آلودگی ها، تصمیم به این که من در طول سال قرار بگذارم بر این که از گناه و آلودگی خود را حفظ بکنم. بنابراین شب قدر خیلی بهره ها درش هست، عنایات درش هست و حقیقت او خیلی ارزش و عظمت داره، اما وصول به او هم خیلی دشوار هست و شرایط و مقدمات سنگینی داره که انشاءالله همه شما و همه ما موفق به اون درک شب قدر و انجام اعمال و عبادات و راز و نیاز با خدا در این شبهای گرامی که در پیش روی داریم باشیم. و اصولا اون دهه آخر ماه مبارک رمضان که به احتمال قوی تر مشتمل بر شب قدر هست یک دهه مهمی است و همونطور که در حدیث شریف آمده و بار دیگری هم برای شما اون رو نقل کرده ام، نقل شده که جایزه انسانها در روز برای ماه مبارک در روز عید فطر داده میشه، اما این جایزه برای کسی است که روزه واقعی داشت. شبها را به عبادت خدا پرداخت، شبهای قدر را احیا داشت، در جمعه ها به نماز جمعه حضور در نماز جمعه حضور پیدا کرد و جایزه شما و اعمال شما در روز عید فطر داده میشه. الا و لیست دراهم و دنانیر، این جایزه درهم و دینار نیست، این جایزه قرب الهی و توجه به خدا و نیل به رضوان خداست. امیدواریم که همه ما هم خودمون هم تلاش بکنیم، برنامه بریزیم برای اینکه فرزندان ما و نوجوانان ما با حقیقت شب قدر و احیاء شب قدر و برکات اون انشاءالله هم آشنا بشیم و هم آشنا بسازیم انشاءالله. نکته بعد هم تأکیدی میکنم بر یکی دو نکته کوتاه در ادامه بحث شوراها. همونطور که همه شما مستحضر هستید، ایام نام نویسی شوراها گذشت و در سراسر کشور از این شوراها استقبال شد، به خصوص در شهرها، و جمع زیادی برای شوراها نامزد شدند و در منطقه ما هم همینطور. و
من ضمن تأکید بر اون چند نکته هفته قبل که اهمیت این شوراها بود، ضرورت انتخاب بهترین افراد هم از نظر ایمان و تقوا، هم از نظر کارایی و فعالیت و دلسوزی در امور اجتماعی، این نکته مهمی بود که باز هم برش تأکید میکنم برادران و خواهران به خصوص جوانان عزیز دقت بکنن که افراد صالح و شایسته و دلسوز و فعال و دارای ایمان و تقوا را انتخاب بکنن. و همینطور برای این نکته میخوام تأکید بیشتری بکنم که از اون نامزدهایی که تأیید صلاحیت میشن، اولا انشاءالله رو موازین درست هیئت نظارت و هیئت اجرایی و برای خدا و بدون حب و بغضها خدا را در نظر بگیرن و افراد صالح را تأیید بکنن، اما تکلیف مردم اینه که بین همونها باز بهترین را انتخاب بکنن. و بعد از انتخاب هم اولا باز تأکید میکنم که نامزدهای گرامی، کسانی که خودشون را در معرض این وظیفه قرار دادن، این کار را یک وظیفه بدانن، یک مسئولیت اجتماعی بدونن که اگر برای خدا باشه ثوابهای زیادی داره و اگر برای غیر خدا باشه فقط وزر و وبال هست، چیز دیگری نیست. این نکته را خود اونها در نظر داشته باشند، در رقابتها اسراف نکنند، رقابتهای مخرب نداشته باشند، یکدیگر را تخریب نکنند. گروهها و محلاتی هم که میخوان افرادی را معرفی بکنند، با احترام به دیگران افرادی را معرفی بکنند. محلات من عرض میکنم و مناطق مختلف که واقعا اغلای محلات، آدمهای فهمیده و تحصیل کرده محلات بنشینند و فقط عرق محلی رو در نظر نگیرن، تا حدی عیبی نداره، اما واقعا ببینن رضای خدا در چیست و مصلحت شهر و آبادی و عمران شهرشون در گروه چیه. به هر حال نقش بزرگی این شوراها برای پیشرفت شهر و اطلاع شهر دارن. باید افراد فهمیده، با سابقه، تحصیل کرده، با تدین، با تقوا و با ارزش انتخاب بشن و مبادا که ارقهای محلی و تعصبات بیجا بیاد، اون ملاک ها رو تحت شعاع قرار بگیره. ملاک های اصلی رو در نظر بگیرید، اما حالا مساله محلتون هم رو در نظر بگیرید، اون مانعی نداره. اگر دیدید که از غیر محلتون هم افرادی هستن که به لحاظ کار شهر و ایمان و تقوا بهترن، سعی بکنید تعصب بیجا ایجاد نکنید، اونام رو بیارید در لیستتون. هم خود نامزدها، هم گروهایی که میخوان افرادی را برای شورا تعیین بکنن، رعایت تقوا و مصالح جامعه و توجه به عمران و آبادی و ترقی شهر و معیارهای الهی را واقعا اصل قرار بدن ان شاء الله. و امیدوار هستیم که خداوند همراهی بکنه با مردم و افراد خوبی انتخاب بشن. و باز هم من تاکید میکنم که بنده به شخص خودم که قابلی هم نیستم در این قضیه، ولی در این حال نظر خاصی ندارم و عمده اینه که دلمون میخواد انشاءالله با لطف و عنایت خدا افراد خوبی انتخاب بشن و این نیاز به همت و فهم و درک و آگاهی خود شما داره و هیچ معرفی از ناحیه بنده یا روحانیت در قضیه وجود نداره و امیدواریم که خودتون با تدبیر و اندیشه و حضور خوب افراد خوبی را انتخاب بکنید انشاءالله. نکته آخر هم در باب حوادث اخیری که در کشور واقع شد، من گرچه وقت نیست اما به اجمال یک توضیح کوتاهی باید عرض بکنم. همونطور که میدانید در کشور ما در این برهه‌های اخیر یه افراط و تفریط‌هایی پدید آمد که واقعا وجدان هوشیار جامعه باید جلوی این افراط و تفریط‌ها رو بگیره. ما وقتی کشورمون میتونه روی خوش و سعادت ببینه که در یک مسیر معتدل الهی و اسلامی و حفظ ارزش‌ها حرکت بکنه، همون چیزی که امیرالمؤمنین باش مواجه بودند، امام هم باش مواجه بودند. امام در اواخر عمر شریفشون هم بر مسئله غرب زدگی، التقاط، بی‌اعتنایی به مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی حساسیت زیادی داشتند، هم بر جریانات افراطی متعصب و متحجر تأکید داشتند و همون چیزی که برای امیرالمؤمنین هم بود. امیرالمؤمنین در برابر یک گروهی مثل معاویه و امرآسی بود که به هیچ چیز اعتقاد نداشتند و افرادی که در تلاش این بودند که مبانی دین مردم را سست بکنند و ارزش‌های الهی رو زیر پا بگذارن و از طرف دیگه هم در برابر یک عده مقدس متحجری بود که خودشون رو از علی هم بالاتر می‌دیدن و یه عده افراد کم شعوری که مثل عبدالله عمر که بهش گفتن چرا همراهی با علی نکردی در جنگ‌های علی، گفت که من دیدم که این دیگه برای اصل اسلام نیست، این آدم در این حد از حماقت که علی که معیار حق و باطل بود اون رو نتونست هضم بکنه و از علی کناره گرفت برای یک فکرهای باطلی که به ظاهرم مقدس معابی بود. هر دو جریان خطرناکه و راه درست راه اعتدال صحیح و حد وسطیست که در جامعه باید به او توجه بشه. متاسفانه ما همیشه مواجه با این بودیم، الان هم باید توجه به این جریان داشته باشیم و نسل جوان ما به خصوص باید آگاه و هوشیار باشه. ما انقلابمون را و نظام مستقل الهی و اسلامیمون را ارزان به دست نیاوردیم و دو خطر میتونه این نظام را واقعا از پا در بیاره: یک خطر غربگرایی، غرب زدگی، لیبرال منشی و بیتوجهی به ارزش‌های الهی و عبور از خطوط قرمز ارزش‌های الهی. این خطر بزرگه که روزنامه ای یا فردی احساس بکنه که از همه خط قرمزها میتونه عبور بکنه. این یک خطره که خطر بزرگی است و واقعا اسلام طرفدار آزادی است، طرفدار انتقاد صحیح و سالمه، اما مرزهای ایمان و اعتقاد مردم باید محافظت و پاسداری بشه و ارزش‌هایی که برای اون خونهای شهدا ریخته شد باید واقعا با حساسیت نگهبانی بشه. از طرف دیگرم اینکه کسانی فکر بکنن حالا خودشون پیش خودشون به این نتیجه برسن یا با وسائطی که خارجی ها کسانی رو تحریک بکنن که از مقابله منطقی و صحیح و سالم بدون ملاک درست عبور بکنن و بیان دست بزنن به یک قطعهای اونجوری که مقام معظم رهبری خودشون تأکید داشتن که این امر خلافه و باید پیگیری بشه و پیگیری هم شد و به حمدالله کشف شد، ولو اینکه کسانی باشن با نظام هم سر خوشی نداشته باشن، اما کار باید بر اساس منطق و موازین درست انجام بگیره و خودسری و عبور از اون روش‌های درست برخورد کار صحیح نیست، ولو کسی فکر بکنه پیش خودش که من روی انگیزه درستی هم دارم این کار میکنم. حزب الله و انسان قوی و الهی باید حساس باشه، در برابر خلاف ها حساسیت نشون بده، اما با روش‌های درست و صحیح و منطقی، و عبور از اون روش‌های درست چیز خلافی است. و قطعا خارجی هم این رو میخوان، از یک طرف عده‌ای بیان اونقدر شورش رو در بیارن، همه ملاک ها و مبانی دینی رو زیر سوال ببرن زیر نام آزادی که متاسفانه کم و بیش شاهدش هستیم، از این طرف هم یه عده به این افراد ها بیفتن و این گونه برخورد ها بکنن. ما پیرو مکتبی هستیم که علی بن ابی طالب در آخرین لحظات شهادتشون احوال قاتلش رو سوال میکرد و تأکید میکرد که او را مسله نکنید، برخورد انسانی با او داشته باشید. چطور میتونه یک انسان سالمی و عاقلی بیاد سر خود دلخواه به هر قتلی دست بزنه، هر اشتباهی رو مرتکب بشه؟ این واقعا یک خطای بسیار جدی است. نسل جوان ما و جامعه ما این هوشیاری رو باید داشته باشه که با تمسک به ولایت و رهبری و ارزش‌های الهی این حد وسط و اعتدال رو حفظ بکنه، هم زمینه را برای گستاخی‌های نسبت به علی با نام و عنوان آزادی را باید جلوش گرفت با روش درست و منطق و شیوه های صحیح، هم باید این نوع افراد ها که کسی فکر بکنه با هر شیوه ای میشه هر کاری رو میخواد انجام بده گرفته بشه. قطع طرف هم کسانی که قلم به دستشونه، امکاناتی به دستشون هست، باید عواطف و احساسات اسلامی و الهی رو واقعا در نظر بگیرن. از این سو هم باید روش‌های درست باشه
با تأکیدی که خود مقام معظم رهبری داشتن و پیگیری که مسئولین کردن سر نخ قتل‌های اشتباه که کار نداریم که کی کشته شد، نفس روش اشتباهی بود به دست آمد و این از امتیازات نظام ماست که به صورت رسمی این در هیچ جای دنیا سابقه نداره. یک وزارتخانه ما، وزارتخانه بسیار مهم با سابقه، با خدمات زیاد و ارزشمند، با کمال شجاعت خودش بیاد بگه عناصر منحرفی در درون ما بودن که تو این کار سهیم بودن. این یک نقطه قوت در نظام ماست. مردم نباید این را یه نقطه ضعفی بگیرن. در دنیا این نوع کارها توی کارهای رسمی وزارتخانه‌هاشون میشه، همش رو سرش میپوشونن. کشور ما الحمدلله اون آزادی و اون رقابت سالمی وجود داره که نمیگذاره چیزهای مخفی بمونه و بعد شجاعانه هم خودشون اعلام میکنن. و من اونچه که باید اینجا عرض بکنم اینه که مقام و حیثیت و منزلت وزارت اطلاعات که چشم و گوش امنیت جامعه است باید محفوظ بمونه و روش‌های برخورد با خلافان با روش‌های صحیح باشه. اما در این حال همه ما موظفیم که اون ارزش‌های الهی، اون چیزی که برای او شهدای ما خون دادن، ایثارگران ما ایثارگری کردن، بسیجیان ما در جبهه‌های رزم حضور پیدا کردن، اون ارزش‌ها واقعا باید مورد تقدیس ما باشه و مورد توجه ما باشه و ما اونها را فراموش نکنیم.